أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در تلخیص بحث‌های 4 هفته‌ای که در متعدد الحج داشتیم تقسیم بندی شد، حج به حج تمتع و افراد و گران از دیدگاه شیعه و سنی. بعد 3 مسئله را به عنوان مقدمه ذکر کردیم. مقدمه اول که العرب یعدون العمره فی اشهر الحج من افجر الفجور. مقدمه دوم ائتمر رسول الله لیقطع امر الشرک. و مقدمه سوم ائتمر النبی 3 عمر فی اشهر الحرم. بعد بحث شد در اول موضوع که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم متعه الحج را تشریع کرد و تسریع کرد که این متعه الحج یعنی انجام دادن عمره در ماه حج اشهر الحج سنت ابدیه است. بله. مخالفت الصحابه النبیه فی قضیه العمره. بله بله. نکته بعدی غضب رسول الله عن الصحابه و دعای عایشه علیهم. این نکته ظریفی است که خیلی از مبانی فکری و اعتقادی اهل سنت را کلن به هم می‌ریزه که ما از این به عنوان یک امر اساسی و زیربنایی در خیلی از مباحثمون استفاده می‌کنیم که نبی مکرم وقتی دستور داد از احرام بیان بیرون، صحابه با او مخالفت کردند، به طوری که عایشه میگه دخل علیه و هو غضبان فقلت من اغضبک یا رسول الله ادخله النار. بله البته قبل از این بله مخالفت الصحابه فی قضیه العمره اینجا مونده بودیم. بله دیگه من اون 7-8 روایتی که بود اونا رو دیگه تکراری ها رو حذف کردم که این دیگه انشاءالله به صورت چیزی تکثیر میشه در اختیار عزیزان قرار میگیره. وقتی نبی مکرم فرمود که از عمره بیایید بیر از احرام بیایید بیرون و این حجتون رو عمره قرار بدید و برای تمتع دوباره عمره احرام دیگر ببندید، شروع کردن نسبت به نبی مکرم اعتراض کردن. فقالو صحابه گفتن ننطلق الى منا و ذکر احدنا یک تو رو ما بریم به طرف منا در حالی که ذکر و احدنا یک طور، که من احساس میکنم بیادبانه ترین تعبیریست که در برابر پیامبر اکرم کردن. فبلغ النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال، خب نبی مکرم مفتخر به اینک لعلا خلق عظیم هست، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. و حالا اینکه در برابر این تعبیر غیر مؤدبانه مقتضی بود که نبی مکرم هم برخورد متناسب با این بگیرد، ولی بنای پیامبر اکرم این نبود که در برخوردهای تند صحابه موضع‌گیری تند بکنه. حتی در بعضی از موارد که از بعضی از صحابه کارهای خلافی سر می‌زد که مستوجب حد بودند، مثل قضیه تصمیم بر ترور نبی مکرم یا اعتراض به نبی مکرم نسبت ظلم به پیغمبر اکرم در قضیه حنین، بعضی از صحابه گفتن ما عدل رسول الله، پیغمبر عدالت رو رعایت نکرد، یعنی نسبت ظلم به نبی مکرم دادن. ولی پیغمبر اکرم در برخورد تند اینها گفت ان لم اعدل فمن يعدل، اگر من پیغمبر عدالت رو رعایت نکنم چه کسی در روی زمین عدالت میخواد رعایت کنه؟ البته خلیفه دوم گفت یا رسول الله اجازه بده اقطع عنقه، گردنش را بزنم. حالا اینم یک رمز رموزیه در خیلی از این قضایای مربوط به داخل. شاید من 7-8 مورد هست که برخوردهای تندی که صحابه و پیغمبر می کنن، عمر ابن الخطاب بگه یا رسول الله به من اجازه بده گردن او را بزنم. حالا این شمشیری که جناب خلیفه دوم داره نسبت به مسلمان هایی که جسارت می کنن میخواد گردنش رو بزنه، این شمشیر خلیفه در برابر کفار و مشرکین کجا رفته بود که حتی ما نداریم در طول این دورانی که خلیفه مسلمان شد، حالا در مکه که ما کاری نداریم، اونجا چه بساطی بوده اینها، حتی مسلمان شدن خلیفه دوم که آیان دارن که به این شکلی بود که تمام مورخین دارن که خیلی ها از ترس عمر مسلمان نمی شدن، اونهایی که مسلمان می شدن عمر اونها را شکنجه می کرد و یک روز شمشیر رو برداشت با غضب داشت میرم، یکی سوال کرد که جناب خلیفه کجا میری؟ گفت میروم پیغمبر را بکشم، اذهب لاقتل رسول الله. اینم تصریح همه مورخین اهل سنته، یعنی شک شبهی در این نیست. تا اینکه اومد خونه خواهرش و اون راوی گفت لازمه پیغمبر را بکشی، برو دامادت و خواهرت مسلمان شدن، تکلیف اونها را روشن کن. اومد و دید که اینا دارن مشغول خواندن قرآن هستند و صدای عمر رو شنیدن، صداشون را آوردن پایین. عمر گفت چی میخواندید؟ و یک آیاتی خواندند و بعد عمر حمله کرد به شوهر خواهرش که مورد ضرب شد قرار داد. خواهرش اومد زد، صورت خواهرش هم زخمی شد و خون جاری شد. دید که نه خیلی دیگه بد شد، چون عرب نسبت به این قضایا که یک مرد بیاد خواهرش رو بزنه و برای شما از کنم صورتش خون مالی میشه، گفت خب شما ببینیم که این چی میخواندید. گفتن بله این آیات رو میخواندیم. خلاصه از اونجا اسلام آقای عمر ابن الخطاب آغاز شد. البته عبدالله عمر پسرش چند سالی قبل از پدرش مسلمان شده بود. ظاهرا مسلمان شدن عمر به سال 8 یا 7 بعثت برمیگرده و بعدم که آمدن مدینه در غزوات، ما سابقه نداره، یعنی حتی تاریخ یک مورد هم ثبت نکرده که خلیفه دوم شمشیر بر روی مشرکین و کفار کشیده باشد. یعنی ما که گشتیم پیدا نکردیم. خود ابن تیمیه هم وقتی میاد شجاعت ابوبکر عمر میرسه میگه شجاعت بر دو قسمه، یک شجاعت است که شمشیر انسان بگیره در میدان جنگ کفار رو بکشه، یک شجاعت هم این است انسان بره مسجد و دست به دعا بردارد که خدایا اللهم اقتل الکفار والمشرکین. آقای ابوبکر عمر از شجاعت قسم اول نداشتن ولی از شجاعت قسم دوم را داشتن. برای شما عرض کنم ولی در قضایای داخلی موارد متعدد داریم که یا رسول الله اعقت او اونقه، حالا دیگه چی قضیه الحق من متوجه نشدم. این در جنگ برای شما عرض کنم خندق بوده، خیبر من خیبر بوده که میره و برای اینکه ثابت بشه که اینها کاری ازشون ساخته نیست. حتی وقتی رفت و برگشت تعبیر مورخین این هست که نه تنها خودش ترسید، روحیه‌ای داشت که سپاه اسلام را هم ترساند. بله این قضایا خلاصه نبی مکرم روی مصالحی میده ثابت بشه این قضایا چیه. یا قضیه سوره براءت میده ابوبکر، بعد وسط علی میره میگیره. یعنی
نبی گرامی تمام حجتها را برای مردم تمام کرده. به تعبیر صدیقه طاهر سلام الله علیه هیچ راه عذری برای قیامت برای کسی باقی نگذاشته، راه توجیهی، تعویلی، فراری، یعنی چیزی پیغمبر جا نگذاشته، یعنی جز تعصب و تعصب جاهلی چیزی نیست که انسان بخواد در برابر سخنان نبی مکرم بخواد بیسته. ندیدم این، اگر داشته باشد خوبه، تعبیر خوبه. بعد البته گفت اقتلوا سعدا فانه منافق، تعبیر طبری این است.
پسرش
حالا اگر خیلی چیز باشه، سند محکمی باشه خوبه. راوی ثقیفه در صحیحین عمر هست، در صحیحین عمر هست، در غیر صحیحین از کانالهای مختلف رسیده. طبری از سندهای مختلف قضیه ثقیفه رو نقل میکنه. مرحبا به این شجاعت، بنازیم. بله خوبه، خیلی خوبه. واقعا شجاعت دیگه، از این بالاتر شجاعت. حالا انشاءالله اینها همه چه فردای قیامت روشن میشه، اونهایی که واقعا در برابر حجت قاطع مقاومت میکنن فردا مشخص میشه، یعنی یوم تبل السرائر. خلاصه خیلی با صفا هست. مرحوم شیخ صدوق گفت منو در قم دفن نکنید، میخوام در خارج از قم دفن بشم، چون کسانی که در قم دفن میشون بدون حساب کتاب وارد بهش میشون. من میخوام قیامت رو ببینم، محاکمه قاصدین حقوق علی و زهرا رو میخوام مشاهده کنم، ببینم اونجا چه خبره. صفای قیامت به محکمه ایست که برای امیر المؤمنین و صدیقه طاهره وفا میشود. در صحیح بخاری هم هست، اول محکمه قیامت مربوط به امیر المؤمنین، اول محکمه، اول دادگاه قیامت، اول من یخاصم و بین ید الله علی بن ابی طالب، نص صریح بخاریه. و اگر قیامت هیچ چیزی نداشته باشه جز همین تماشای محکمه امیر المؤمنین، خیلی صفا داره و همه چی میارزه. شاید اون تماشای محکمه به ده ها هزار سال تو بهش از حور طیور هم استفاده کردن بیشتر لذت داره، یعنی قلب شیعه شاد میشه، شیعه لذت میبره، شیرینی ولایت علی را اونجا میکشه که ببینی که اونهایی که در برابر امیر المؤمنین یک عمر مقاومت کردن، توجیه کردن، تأویل کردن، اونجا دیگه چه جوابی دارن. اونجا ببینیم آقای ابن حجر رو، نمیدونم قسطلانی و نووی، اینها اونجا باز راه توجیه براشون میماند یا نه اونجا دیگه تبوهت اللذی میشود. بگذاریم، میگه پسر آقای امینی نقل میکرد بعضی وقت میدیدم پدرم مشغول مطالعه است، یک دفعه رفته گوشی اتاق کتابخانه همینطوری سرش گذاشته وسط زانو، حق حق داره گریه میمونه. بیرفتم گفتم من ناراحت یا مثلا بیماری چیزی؟ گفتم چیه پدر داره گریه میکنی؟ آمد یک کتابی رو رو میزش بود، گفت این روایت رو بخوان ببین علی چقدر مظلوم، چقدر در حق علی ظلم کرد، چقدر در حق علی جفا کرد. نه واقعا السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه. بله خب این تا تعابیری که صحابه داشتن، نبی مکرم بنا نداشت با صحابه مخالفت کنه. و همچنین روایت مسلم هست امرنا ان نفضی الى نسائنا، همین امرنا هم همچه تعبیر پیغمبر اکرم نگفت شما برای شما از کنم برید با زنانتون هم بستر بشید. شما یک روایت برای ما پیدا کنید که پیغمبر امر کند برید با زنانتون هم بستر بشید، اینم یک نظر من افتراست به رسول الله. پیغمبر فرمود که از احرام بیایید بیرون. گفتن یا رسول الله یعنی چه؟ یعنی همه چه حلال می شود؟ الهل کلو، تمام محرمات احرام بر شما حلال میشه. بعد ما روایاتش میخوانیم که بعد از او ما رفتیم بلافاصله سراغ زنانمون، یعنی از تمام اون 20 چند تا محرمات اولین چیزی که در ذهن آیان صحابه بود رفتن سراغ همسران بود. اینجا در امرنا ان نفضی الى نسائنا فنعتی عرفه تکتر نزاکیرون المنی قال یقول جابر بیده، با دستشم این توضیح میداد جابر. حال که انی انظر الى قوله بیده یحرکها، با دستش داشت حرکت میکرد، خلاصه اون عمل نزدیکی به زن رو تصویر میکرد. حالا گویا اینا بچه بودن نمیفهمیدن چیه گویا چیه قضیه. و در روایت دیگر فقال جابر تیروح احدنا الى منن و ذکره یکتر منین، فقال جابر بکفه، حالا دیگه بکفه چطوری اشاره میکرده دیگه مشخص چیه مسئله. بله دیگه همون جابر الحمدلله. البته بینید تعبیر، بینید افراد فقلنا، بینید در این روایت داره فقلنا لما یکن بیننا و بین عرفه الا خمس، در این روایت داره فقالو، یعنی عزیزان دقت کنن، یعنی فقالو صحابه، فقلنا نحن الصحابه، در اینجا دارد که جابر داره میگه، یعنی مشخصه بر این که همه همصدا بودن با هم دیگه. بله و در روایت دیگر که باز فقالو ننتلق الى منن و ذکر و احدنا احدنا یکتر. بله اینها تعابیری است که حضرات دارند. بعد نکته بعدی غضب پیغمبر از صحابه و دعا عایشه علیهم، کینم که مفصل بحث کردیم و در مسند احمد هم هست انظروا ما امرکم به فعلوا فردوا علیه القول، سخن پیغمبر رو رد کردند، فرمایش پیغمبر رو مخالفت کردند. این کلمه فرد و علیه القول فغضب تعبیر خیلی تندیه، یعنی قضیه حجة الوداع اگر سال اول هجرت بود یا این قضیه در مکه اتفاق افتاده بود، ما گفتیم حالا صحابه خیلی زیاد با جایگاه پیغمبر آشنا نبودن، موقعیت پیغمبر براشون کاملا محرز نشده بود، ولی دیگه تقریبا بعد از 22 سال، بعد از 22 سال تلاش و دیگه تقریبا عمده آیات قرآن نازل شده، یعنی بعد از حجة الوداع برای شما عرض کنم مجموعا آنچه که من ذهنم هست 3 تا یا 4 تا آیه بیشتر نازل نشده. یکی آیه اکمال هست نازل شد بعد از حجة الوداع، یکی آیه کلاله هست نازل شده بعد از حجة الوداع، همون آیه ابلاغ و اکمال هر دو یکیه. نه نه ببینید آیه همون مربوط به بلغ ما انزل الیک اکملت لکم دینکم آیه کلاله هست. بله سأل سائل بعذاب واقع، که البته معتقدن 2 مرتبه این چیز شده حالا. و حدود مجموعاً بعد از حجة الوداع شون 5 آیه یا حد اکثر بگید 10 آیه بیشتر نازل نشده، حد اکثر نیست، شاید به 5 آیه هم نرسه. یعنی تمام قرآن نازل شده، تمام آیات برای صحابه خوانده شده. ما آتاکم الرسول فخذوه، همه شنیدن. برای شما عرض کنم ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا را شنیدن. و ما کان لمؤمن و مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا شنیدن. من یعص الله و رسوله براش ادخله الله النار، همه شنیدن. تمام این مسائل شنیده شده. با تمام این فرد و علیه القول فقط زدن. اینها واقعا دردیست که وقتی عایشه سوال میکنه من اغضبک اغضبه الله، قال و مالی لا اغضبو و انا آمر بالامر فلا اطبه. من حرف میزنم، دستور میدم، ولی کسی از دستورات من تبعیت نمی کنه، کسی از من فرمان نمی بره. یعنی این اوج مظلومیت نبی مکرمه. بعد از 22 سال تلاش بفرماید انا آمر بالامر فلا اتبع، جلوی چشم پیغمبر اینچنین مخالفت کردن. اون وقت ما انتظار داریم صحابه بعد از رحلت نبی مکرم بیاد مطالب مربوط به امر خلافت و امامت رو بگن سمعا و طاعه. بعد مسند احمدم که هیثمی و دیگران همه دارن برای اینکه این روایت صحیح هست و برای شما عرض کنم مشکلی نداره. بعد و در صحیح مسلمم هست که اینی امرت الناس به امرن فاذا هم یترددون. پیغمبر میگه من به مردم دستور میدم ولی اینها یترددون. اینم باز دقت کنید خیلی عجیبه. اونجا ما در مسند احمد خواندیم بر این که انا آمر بالامر فلا اتبع، یا در چیز داشتیم که و هم یردون علیه القول، سخن پیغمبر رو بر میگرداندن. اینجا تعبیر این هست که فاذا هم برای شما عرض کنم یترددون. حالا این یترددون معناش چی هست؟ خب بعضی از آقایان تعبیر دارن که انهم یترددون احسب. من گمان می کنم که صحابه یه مقداری تردید داشتن سخن پیغمبر رو عمل کنن یا عمل نکنن. خب تردید معناش چیه؟ آیا جای تردیده؟ ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو جای تردیده؟ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا جای تردیده؟ این کلمه یترددون مشخص بر این که کاریست که در دوران بنی امیه اینها با احادیث پیغمبر بازی شده. برای شما عرض کنم آمدن واژه ها رو مثلا و هم یردون علیه القول اینجا میاد میگه و هم یترددون، که البته خود بخاری هم حتی یترددونش هم نیاورده. حالا بازم مسلم کلمه و هم یترددون آورده در اینجا. اون هم میگه یترددون احسب، گمان میکنم اینطوری بوده. یعنی میخوان تقریبا حفاظن علی الصحابه تا میتوانند خلاصه دستکاری کنن در روایت اون خلاصه شؤون صحابه رو حفظ کنن. خب اینی که گفت امرنا رسول الله ان نهل الى ان نروح الى عرفه و ذکرنا یکسر منیان، ببینید تعبیر پیغمبر اینه فامرنا رسول الله ان یحل منا من لم یکن معه هدی. این امر پیغمبره. فقلنا حلو مادا چی قال الحلو کلو، همه چه حلاله. همین گفت همه چه حلاله تواقعن النساء، رفتیم سراغ خانم ها. ببینید و تطیبنا به طیب، حتی طوری که فرصت نکردن اول خودشون خوش بکنن بعد برن سراغ خانم ها. اول به قول نماز میخوانن بعد وضو میگیرن. اول می گرفتیم سراغ زنها بعد خودونو خوشبو کردیم. بعد در روایت دوم هم داره پیغمبر فرمود من لم یکن معه حدیون فلیحلل، فقلنا ایل حل، چی که حلال شده؟ همه چی حلال شد. قال فعطین النساء بلا فاصله تو سراغ زنها. دیگه اینها یعنی واقعا تکه هاییست که آدم واقعا می سوزه، قلب آدم کباب میشه بر مظلومیت نبی مکرم که بعد از 22 سال هنوز فکر صحابه برای شما عرض کنم فقط مباحث مربوط به شهوانی و برای شما عرض کنم امثال این قضایا هست. وقت جالبم این است که اینها همه در صحیحین آمده، حالا اگر در کتاب‌های دیگر بود میگفتن حالا شاید بعضیا دستکاری کردن شیعه اومدن این روایت رو تو کتاب‌های ما داخل کردن. بعد نکته دیگر آمدن تلاش کردن بر اینکه این مخالفت صحابه را توجیه کنن، امر پیغمبر رو نمیخواد توجیه کنه، مخالفت صحابه رو میخواد توجیه کنه. یعنی میاد میگه پیغمبر اکرم این دستوری که داده بود دستور واجبی نبود، دستور رخصت بوده، هر کس میخواد از احرام بیاد بیرون، هر کس میخواد تو احرام بمانه. یعنی در حقیقت این روایت بالاترین اهانت به نبی مکرمه، بالاترین جسارت به نبی مکرم هست. پیغمبر اکرم آمده یک امر رخصتی داده و گفته هر کس میخواد در احرام بمانه و هر کس از احرام بیاد بیرون، ولی مردم از احرام نیامدن بیرون، پیغمبر غضبناک شد. یعنی این در حقیقت یک امر غیر عقلائیه. مثلا پدر به بچهش بگه بچه میخوای برای شما کنم این میوه را بخور، میخوای نخور، بعد بچه میوه نخوره، پدر عصبانی بشه چوب برداره بیفته به جان بچه. چی میگم؟ میگن این پدر اول ما خلق الله معیوب شده، از اون بعد میگه میخوای بخور میخوای نخور، حالا این بچه میاد میخوره، پدر بر میداره لنگه کش به جان بچه میفته. یعنی در حقیقت یک همچی تصویری دارن از پیغمبر به نمایش میگذارن. بعد پیغمبر فرمود خرد فقال من نکم من لم یکن منکم معه حدیون فاحبن یجعلها عمرتن فلیق و من کان معه الحد فلا قالت فلا آخذ بها و تار کلام اصحابه. بعضی ها آمدن انجام دادن، بعضی هم انجام ندادن. برای شما عرض کنم در صحیح مسلم من لم یکن معه منکم حدیون فاحبن یجعلها عمره فلیفعل، هر کس دوست داره این کار رو بکنه، دوست ندارن این کار رو نکنه. بعد جالبم این هست در بعضی از روایات با همه اون توضیحاتی که داره در آخرش هم خلاصه دودمان بنی امیه ساکت ننشستن، آخرش هم نوشته بله فحللنا و سمعنا و اطعنا، ما اومدیم از احرام اومدیم بیرون، سخن پیغمبر رو شنیدیم، دستور پیغمبر رو اطاعت کردیم. یعنی این تعابیری که داره که انا آمرهم بال ولم اتبع، یعنی اینا همه کشکه، همه چیز بی خودیه. فغضب رسول الله غضب بدون حده. حالا خوب غضب پیغمبر رو توجیه کردید، نفرین عایشه رو میخواید چیکار کنه؟ برای پیغمبر خیلی اهمیت نمیدید، یه عایشه براتون که خیلی مهمتر از این قضایا هست که به چه جرمی عایشه میگه من اغضبه که فقط اغضبه الله، به چه مجوزی عایشه میگی من اغضبه که فقط ادخله الله النار؟ اگر واقعا حللنا و سمعنا و اطعنا، حالا یا این سمعنا و اطعنا بعد از غضب پیغمبره یا قبل از غضب پیغمبره؟ اگر بعد از غضب پیغمبره، خب غضب پیغمبر برای من الذین یؤذون الله و رسوله فعلیهم چی هست؟ آیه شریفه لعنت الله الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. بس مشخص بر این که اینا مستحق این شدن، به مجرد ایذای پیغمبر لعنت خدا میاد و استحقاق دخول آتش جهنم، الا اینکه شما بیایید ثابت کنید که خدا یا عالم از سر تقصیرات اینها گذشته و لعن را از اینها برطرف کرده، پیغمبر عذر اینها را پذیرفته. فحللنا و سمعنا و اطعنا. بله، یعنی مشخصه بر این که به این شکلیه. بعد جالب اینه، شما ببینید نووی میاد میگه قال العلماء خیرهم اولا بین الفسخ و عدم ملاطفتا لهم و ایناسا بالعمر فی اشهر الحج لانهم کانوا یرونها من افجر الفجور. یعنی بعد از 22 سال هنوز عرب عمره را من اشهر من افجر الفجور میدانسته. ثم حتم عليهم بعد ذلك الفتح فامرهم به امر عظیمه و الزمهم اياه و كره ترددهم في قبول ذلك ثم قبلوه فعلوه الا من كان معه حتم. والله اعلم، نمیدانیم، الله اعلم. ببینید این توجیه در حقیقت زیر سوال بردن عمل کرده نبی مکرمه. قرطبی ظاهره تخییر فلذاله کان منهم الاخذ و تارک ولیکن لما ظهر منه العزم حین غضبه قالوا تحللنا و سمعنا و اطعنا. اگر واقعا بعد از غضب پیغمبر تحللنا و سمعنا و اطعنا شد، به قول آقا پیغمبر داره میره پیش عایشه غضبان، عایشه داره نفرین میکنه، این معناش چیه؟ آیا این مخالفت با این روایت صریح بخاری و مسلم نیست؟ اینها خلاصه برای شما عرض کنم، لأن الامر لو کان رخصتا و تخییرا فلا معنا لغضب رسول الله و دعا عایشه لصحابا یدخلهم النار، لو کانوا اطاعوا امر النبی فما کان یغضب و یدخل علی عایشه و یدعو عایشه له و حتی ولو کان یطیعونه بعد غضب رسول الله فلا بد ان یشیر رفع غضب رسول الله او رجوع عایشه عن دعائه له. عایشه نفرین کرده بود، از نفرینش برگرده. خلاصه از ظاهر ان هذه الروایات قد جعلت و وضعت بعیادی بنی امیه لتنزیه الصحابه عن مخالفت الکتاب و السنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.